سلام و صبح بخیر، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید ایران با آتش بازی میکند. بریتانیا و آلمان نسبت به نقض برجام از سوی ایران هشدار دادند. و محمد جواد ظریف میگوید ایران توافق هسته‌ای را نقض نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از اعلام عبور ایران از مرز 300 کیلو ذخایر اورانیوم غنی شده گفت ایران با آتش بازی می‌کند و او در حال حاضر هیچ پیامی برای حکومت ایران ندارد. سفیر روز دوشنبه اعلام کرد رئیس جمهور آمریکا در تماسی تلفنی با امانوئل مکرون همتای فرانسویش درباره عبور ایران از سقف ذخایر غنی شده اورانیوم گفتگو کرده است. از دیگر سو مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت ایران از برنامه هسته‌ای خود برای باج‌خواهی از جامعه بین‌المللی و تهدید امنیت منطقه‌ای استفاده می‌کند. به گفته آقای پومپئو در هیچ مقیاسی نباید به ایران اجازه غنی‌سازی اورانیوم داده شود. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز در توییتی این اقدام ایران را بخشی از تلاش تهران برای کاهش به گفته وی زمان گریز در جهت تولید تسلیحات هسته‌ای عنوان کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه تایید کرد که میزان ذخیره اورانیوم غنی شده ایران از سقف تعیین شده در برجام عبور کرده است. در همین ارتباط محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه گزارش‌ها درباره عبور اورانیوم غنی شده ایران از مرز 300 کیلوگرم را تایید کرد.
جور که من اطلاع پیدا کردم ایران طبق برنامه‌اش از مرز 300 کیلو عبور کرده و این اعلام هم قبلا کرده بودیم و لذا ما بر اساس اون چی که اعلام کردیم خیلی شفاف گفتیم چه کار میکنیم و بر اساس اون عمل میکنیم و این رو از حقوق خودمون در داخل برجام میدیم.
وزیر امور خارجه ایران همچنین در توییتی نقض توافق هسته‌ای توسط تهران را رد کرد و گفت این اقدام مطابق با بند 36 توافق هسته‌ای صورت گرفته است. ایران میگوید پس از خروج آمریکا از برجام اروپایی‌ها نیز به طور کامل به تعهدات خود پایبند نبودند. آمریکا میگوید خواهان گفتگو و امضای توافق جامع‌تری با ایران از جمله درباره برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران است و تا آن زمان به فشار حداکثری علیه تهران ادامه می‌دهد. از سوی دیگر در پی اعلام عبور ایران از مرز تعیین شده برای ذخایر اورانیوم غنی شده، جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا گفته است اگر ایران تعهدات خود در برجام را زیر پا بگذارد، بریتانیا نیز از برجام خارج می‌شود. به گزارش رویترز آقای هانت در گفتگو با اسکای نیوز تأکید کرد بریتانیا هنوز از توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کند. او از ایران خواست از هر گونه اقدام مغایر دیگری درباره توافق هسته‌ای خودداری کند و مجدداً به اجرای تعهدات خود بازگردد. سخنگوی ترزا می نخست وزیر بریتانیا نیز گفته است لندن با شرکای باقی مانده در برجام رایزنی خواهد کرد. یک مقام آگاه در وزارت خارجه آلمان نیز از اقدام ایران عمیقا ابراز نگرانی کرده و گفته است آلمان به همراه دیگر شرکای خود در برجام قدم‌های بعدی در راستای این اقدام تهران را بررسی می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز دوشنبه در واکنش به عبور ایران از سقف ذخیره اورانیوم غنی شده در برجام گفت اسرائیل اجازه نمی‌دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. آقای نتانیاهو از کشورهای اروپایی خواست بر پایه تعهدات خود تحریم‌های هسته‌ای را علیه ایران اجرایی کنند.
وقتی ما سایت‌های مخفی هسته‌ای ایران را کشف کردیم، ثابت کردیم که هر توافقی با ایران بر روی یک دروغ بزرگ ساخته شده است. اکنون ایران این را تایید می‌کند. به زودی شواهد بیشتری نشان خواهد داد که تمام این مدت دروغ گفته است. من بار دیگر می‌گویم اسرائیل به ایران اجازه توسعه سلاح هسته‌ای را نمی‌دهد.
وزیر انرژی اسرائیل نیز روز دوشنبه ایران را متهم کرد که با عبور از سقف ذخیره اورانیوم غنی شده دست به تهدیدات هسته‌ای می‌زند، اما به گفته وی فشارهای بین‌المللی تهران را در نهایت وادار به عقب نشینی خواهد کرد. ایران ضمن تأکید بر ناعادلانه بودن تحریم‌ها علیه خود تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد می‌کند. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نیز روز دوشنبه گفت آنتونیو گوترش نسبت به اقدام ایران مبنی بر عبور از سقف اورانیوم ذخیره شده نگران است.
اگر این مسئله تایید شود، این اقدام جمهوری اسلامی ایران هیچ کمکی به حفظ برجام نمی کند و منافع مادی و اقتصادی مردم ایران را تأمین نخواهد کرد.
به گفته استفان دورایک، دبیر کل سازمان ملل خواستار ادامه اجرای تعهدات تهران تحت توافق هسته‌ای برای یافتن راه حلی جهت غلبه بر چالش‌هایی شده که ایران با آن درگیر است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم با صبحانه با خبری دیگر همراه باشید. با خبر امروز، عبور ایران از سقف 300 کیلوگرمی ذخیره اورانیوم غنی شده وزارت خارجه اما میگوید کاهش تعهدات هسته‌ای قابل بازگشت است. تأکید روسیه و اعضای اوپک بر ادامه محدودیت تولید برای حفظ قیمت نفت. وزیر نفت ایران میگوید کاهش تولید خوب است اما یک جانبه گرایی نه.
آقا تو ماجرای انفجار سامانه موشکی ما در آبان سال 90
و پدر صنایع موشکی سپاه پاسداران چگونه کشته شد، سریالی تلویزیونی که به گمان زنی‌های چند ساله دامن زده. درود بر شما که امروز صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز دوشنبه تأکید کرد که میزان ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده ایران از سقف تعیین شده در توافق هسته‌ای عبور کرده است. بر اساس توافق هسته‌ای ایران این میزان نباید از سقف 300 کیلوگرم بیشتر شود. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از مرز 300 کیلوگرم، خبری که روز دوشنبه سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد. چند ساعت پیش از آن محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته بود این اقدام بر اساس برنامه‌ریزی زمان‌بندی شده و از پیش اعلام شده بود. پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای این نخستین بار است که ایران یکی از تعهدات خود در این توافق را کنار می‌گذارد.
به طرف مقابل اعلام کردیم که ظرف 60 روز
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 18 اردیبهشت در سالگرد خروج آمریکا از توافق هسته‌ای توقف فروش و انتقال اورانیوم غنی شده و آب سنگین را اعلام کرد، به کشورهای باقی مانده در برجام هم مهلتی 60 روزه داد، اما تهدید کرد در صورت تامین نشدن منافع ایران پس از 60 روز غنی سازی را از سطح 3.67% افزایش می‌دهد. تکمیل راکتور آب سنگین عراق بر اساس برنامه‌های قبل از توافق هسته‌ای هم جزو اقدام‌های بعدی است. فرانسه، بریتانیا و آلمان پیشتر گفته بودند که هیچ ضرب العجلی را از سوی ایران نمی‌پذیرند. با این حال بر اساس برجام واکنش اروپا به اقدام اخیر ایران مستلزم اتفاق نظر سایر اعضای این توافق است. موضوعی که ترزا می نخست وزیر بریتانیا هم از آن خبر داده است. افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران دو روز پس از نشست کمیسیون مشترک برجام در وین اعلام شد. در این نشست اروپایی ها از عملیاتی شدن سازوکار مالی تجاری اروپا اینستکس خبر داده بودند. ایران ماها منتظر این اقدام اروپا بود. با این حال پس از عملیاتی شدن آن محمد جواد ظریف این اقدام اروپایی ها را ناکافی دانسته، موضوعی که عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران هم پس از این نشست در روز جمعه اعلام کرده بود.
می توانم بگویم در مقایسه با نشست های قبلی قدمی رو به جلو بود، اما هنوز کافی نیست.
عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته اگر اروپایی‌ها تا 16 تیر یعنی تا پایان مهلت 60 روزه اقدام ملموسی برای اجرای این استکس نکنند، تهران گام دوم را برمی‌دارد. حالا باید دید گام‌های بعدی ایران و اروپا تنش‌های منطقه را به کدام سو خواهد برد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همراه هستیم با مهران براتی، تحلیلگر امور بین المللی. آقای براتی، این تصمیم ایران چه معنایی داره و سرنوشت برجام به کجا خواهد رسید؟
خب این تصمیم هنوز معنای ویژه‌ای نداره، چون کشورهای غربی که در برجام موندند انتظار این رو گام رو داشتن. رئیس جمهور فرانسه آقای ماکرون در قالب در چارچوب گفتگوهایی که در به عنوان گروه 20 گانه در ژاپن داشتن در مقابل این سوال که اگر جمهوری اسلامی تخطی کنه از برجام آیا غربی ها خارج خواهند شد از برجام، گفت نه ما خارج نخواهیم شد و بر روال اون چی که برای حل اختلافات در برجام پیش بینی شده عمل خواهیم کرد. خب معنیش این هست که اگر گام‌های بیشتری جمهوری اسلامی برداره، ابتدا اون گروه هفت‌گانه یعنی 6 کشور 51 به اضافه ایران به اضافه نماینده اتحادیه اروپا برای سیاست خارجی نشستی خواهند داشت، اونجا گفتگو میکنن، دنبال راه حل میگردن. اگر راه حل پیدا نکردن شورای وزرا تشکیل میشه، وزرای کشورهایی که در برجام هستند و به اضافه نماینده اتحادیه اروپا، و بعد اگه راهلی هم باز اینجا پیدا نشد یک گروه 3 نفره در نظر گرفته شده که باز اونجا مگر راهلی پیدا نشد یک میانجی که مورد طرف قبول دو طرف باشه برای حل اختلاف در نظر. اگر همین گام ها نتیجه نده اون وقت ارجاع میشه به شورای امنیت که اگر به همچین مرحله‌ای برسه در حقیقت خروج کشورهای غربی، باقی مانده کشورهای غربی از برجام خواهد بود، ولی این گامی نیست که جمهوری اسلامی هم در پیش باشه.
به گام‌های بیشتر ایران اشاره کردید، گام‌های بعدی ایران اصلا چی میتونه باشه؟ چه این اقداماتی چه سود و زیانی برای این کشور داره؟
ایران امکان زیادی نداره برای تهدیداتی که گفته. خب راجع به آب سنگین عراق گفته، ولی میگن ما با آب سنگین رو تولید میکنیم و میخواییم بفروشیم، اگر خریداری پیدا نشه تقصیر ما نیست، ما نگه میداریم. در حقیقت یه راه حل برای اینجوری پیدا کردن. در مورد اون اورانیوم غنیسازی شده هم راه حلی پیدا میکنن، ولی اصل مسئله در این است که آیا اصلا اتحادیه اروپا راهی جلو جمهوری اسلامی خواهد گذاشت؟ الان اون چی که عمل میشه اینه که اتحادیه اروپا این در چارچوب اینتکس روزانه حدود 3 میلیون یورو به اصطلاح امکان خرید ارزی داره جمهوری اسلامی که بتونه در ازای اون کالاهای غیر تحریمی وارد کنه، ولی جمهوری اسلامی میگه من میخوام کالاهای تحریم شده از جمله نفت رو بفروشم، به من یک اعتبار 20-25-30 میلیاردی بدید که من بتونم در مقابلش کالا از کشورهای اروپایی بگیرم، بعدها که مسئله تحریم ها حل شد من در ازای اون به شما نفت خواهم داد به این مقدار. خب این فقط شانس همچی راه حلی زمانی است که روسیه و چین هم به این تکس بپیوندن. اگر اونا بپیوندن یه راه حل میانی هست، اگر نه اتحادیه اروپا این امکان رو نخواهد داشت که این مقدار بسا اعتبار رو قائل بشه و مربوط به کالاهای غیر تحریمی هم بشه. بعدن باید دید که در این بنبست چه راهی پیدا میشه.
سپاس از مهران براتی، تحلیلگر امور بین المللی.
ممنون از شما که این امکان رو به من دادید.
پس از عربستان، روسیه، امارات و عراق، ایران نیز از طرح تمدید محدودیت تولید نفت با هدف افزایش قیمت در سطح جهانی حمایت کرد. 176مین اجلاس سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک از دیروز در وین شروع شد. ایران در حالی در این نشست حضور یافته که صادرات این کشور از هنگام اعمال تحریم‌های آمریکا به شدت کاهش یافته. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
توافق بر سر ادامه محدودیت تولید نفت در حاشیه گفتگوی روز شنبه رئیس جمهوری روسیه و ولیعهد عربستان سعودی در نشست گروه 20 کلید خورد.
بله، ما در مورد امکان تمدید پیمانمان با اوپک در زمینه کاهش تولید توافق کردیم. یا دستکم ما به همراه عربستان از این تمدید حمایت می‌کنیم.
هرچند روسیه عضو اوپک نیست، اما این کشور در سالهای اخیر اتحاد تازه‌ای را با اعضای این سازمان تشکیل داده که به اوپک پلاس موسوم شده است. این اتحاد برای ایجاد ثبات در بازار و بهای نفت شکل گرفته. بر اساس توافقی که سال گذشته میلادی میان اعضای اوپک پلاس شکل گرفت، این کشورها متعهد شدند تا به میزان 1,200,000 بشکه در روز از تولید نفت خود بکاهند. توافقی که روز یکشنبه به پایان رسید. تمدید 6 یا 9 ماهه کاهش تولید نفت یکی از موضوعاتی بود که دیروز روسیه و اعضای سازمان اوپک در وین بر سر آن گفتگو کردند. پیش از آغاز اجلاس اوپک، نمایندگان کشورهای عمده صادرکننده نفت از تمدید 9 ماهه کاهش تولید حمایت کردند. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در عین حمایت از ادامه کاهش تولید نفت از توافق روسیه و عربستان انتقاد کرد.
من مشکلی با کاهش یا کاهش بیشتر تولید نفت ندارم، اما مشکل من یک جانبه گرایی است.
ایران در حالی از این توافق حمایت کرده که ماهاست میزان رسمی تولید نفت خود را به اوپک گزارش نمی دهد. از زمان اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران، میزان تولید و صادرات نفت این کشور به صورت محرمانه درآمده است. با این حال، خبرگزاری رویترز با استناد به منابع صنعتی و شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها گزارش داده که صادرات روزانه نفت ایران در سه هفته ابتدایی ماه ژوئن احتمالاً به 300,000 بشکه یا کمتر از آن سقوط کرده است. ایران قبل از تحریم‌های آمریکا روزانه 2.5 میلیون بشکه صادرات نفت داشت. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما در حاشیه همین نشست، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی به سازوکار مالی اروپایی ها برای ایران موسوم به اینستکس اشاره کرده و گفته این مکانیزم بدون واریز پول نفت ایران پاسخگو نیست. به وعده هر سه شنبه همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. آقای خاوند، چه ارتباطی وجود داره بین اینستکس و درآمدهای ایران از محل صدور نفت؟
اینستکس که از قرار معلوم به زودی وارد مرحله اجرایی میشه، یک سازوکار مالی است که بر اساس هدفهای اولیه‌اش میبایست به اتحادیه اروپا امکان بده با وجود خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌هاش رابطه اقتصادی ایران رو با دنیا حفظ بکنه، ولی این مکانیزم از هدفهای اولیه‌اش دور شده و در بهترین سناریوی ممکن فقط به شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی امکان میده کالاهایی رو که آمریکا مجاز دونسته مثل دارو و مواد غذایی به ایران صادر بکنه. و تازه همین هم با یک پرسش بزرگ روبرو است، و اون این که صدور این کالاها به ایران چگونه تأمین مالی خواهد شد. آقای زنگنه به همین موضوع پرداخته و گفته اگر نفتی از طرف ایران به اروپا صادر نشه، اینستکس کار نمیکنه. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، راهی برای رفع این مشکل پیدا کرده و گفته اروپایی ها اگر به دلیل محظوراتی که دارند نمیتونند از ایران نفت بخرند، یک خط اعتباری دراز مدت برای ایران باز کنند و بعدها وقتی که موانع برطرف شد، طلب خودشون رو از طریق خرید نفت از ایران پس بگیرند. این پیشنهاد هم عملی به نظر نمیرسه، مگر اینکه اروپایی ها حاضر بشن اعتبارهای کلانی رو در اختیار ایران قرار بدن و ترسی هم از واکنش آمریکا نداشته باشن.
از قبل معلوم آقای زنگنه به سرنوشت سازمان اوپک بسیار بدبینه و حتی اون رو در خطر مرگ میدونه. چرا این همه بدبینی؟
وزیر نفت جمهوری اسلامی دو دلیل برای بدبینی خودش در مورد اوپک ذکر میکنه. اول اینکه این سازمان نمیتونه دوام بیاره وقتی که بعضی از اعضاش مثل عربستان و امارات به شدت با عضو دیگری که ایران باشه دشمنی میورزند. دلیل دیگر این که تصمیم مربوط به حفظ سقف تولید اوپک در جریان نشست اخیر گروه 20 در اوزاکای ژاپن از طرف روسیه و عربستان گرفته شده. آقای زنگنه میپرسه که اگر قرار باشه این دو کشور تصمیم بگیرند که تازه یکی از اونها عضو اوپک نیست، پس این سازمان به چه درد میخوره؟
آیا از صحبت‌های روز گذشته وزیر نفت جمهوری اسلامی آقای خاوند میشه میزان صادرات نفت ایران رو گمانه‌زنی کرد؟
آقای زنگنه به هیچ پرسشی در این زمینه پاسخ نداد، ولی به گفته محافل نفتی بین‌المللی در حال حاضر صادرات نفتی ایران بین 300 تا 500 هزار بشکه در روز نوسان می‌کنه.
سپاس از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی.
از شما تشکر میکنم.
کشمکش های امنیتی ایران و اسرائیل موضوع تازه نیست. در تازه ترین تحول رئیس موساد گفته 2 زن و 4 مرد که عملیات روبودن اطلاعات محرمانه و آرشیو هسته‌ای ایران رو هدایت می‌کردند، امروز جایزه دریافت می‌کنند. همزمان در سریال داستانی که این روزها در ایران پخش میشه به عملیاتی اشاره شده که منجر به کشته شدن یکی از فرماندهان ارشد سپاه شد. رضا حقیقت نژاد اینجاست که در این مورد بیشتر صحبت کنیم. رضا، داستان چیه؟
این داستان رویا مربوط به 8 سال پیشه که کشته شدن صدر تهرانی مقدم که گفته میشد فرد خیلی مهمی در صنعت موشکی ایران برمیگرده. الان ادعا شده که ماجرا رو سازمان مجاهدین خلق با هدایت موساد انجام داده. قبلا بارها، یعنی همون روزی که این اتفاق افتاد، بحث این که اسرائیل در این کار دخالت داشته بود. حتی بعضی از رسانه‌های غربی هم گفتن که کار اسرائیل بوده، ولی مقام‌های سپاه تا سال 95 به شدت تکذیب می‌کردن و می‌گفتن این شایعه است، اصلا اسرائیل در این حد و اندازه‌ها نیست که بخواد این کار رو بکنه. حتی خانواده آقای تهرانی مقدم هم دوبار برادرش که خودش هم سپاهیه گفته بود که این ترور بوده. بعد مقام‌های سپاه حتی حرفای برادر آقای تهرانی مقدم رو هم تکذیب می‌کردن و به هیچ وجه قبول نمی‌کردن. شاید دو تا دلیل داشته. یکی بحث این بوده که خب این رو یه نشانه شکست مضاعف می‌دیدن، یعنی هم یکی از فرماندهان ارشد خودشون رو از دست داده بودن، همین که اسرائیل تونسته تا این سطح نفوذ بکنه به اون سیستم امنیتی و موشکی ایران و نمیخواستن این شکست رو در اون مقطع بپذیرن و فکر میکردن که شکست مضاعفه. یکم بحث این که آقای تهرانی مقدم گفته میشد که در حال تست موشک بالستیک بوده، که این که اگر که فاش میشد که مثلا ایران در حال تست موشک بالستیک بوده با توجه به قطعنامه‌های سازمان ملل که علیه ایران در مورد برنامه موشکی ایران مطرح بود و اتهاماتی که در مورد توسعه برنامه موشکی ایران مطرح بود، ممکن بود اون بحث موشک‌های بالستیک هم برای ایران یه حاشیه تازه‌ای درست بکنه. و همینجوری در 8 سال گذشته ایران خیلی سعی کرد که سرپوش بذاره بر این ماجرا و با گفتن این که حادثه کاری بوده، شایعه هست، خللی ایجاد نمیشه، این ماجرا رو تا یه حد زیادی مخفی نگه داره. الان به یک نوعی دارن سعی می‌کنن که اندک اندک به تعبیر برخی از این روزنامه‌نگاران نزدیک به سپاه جعبه سیاه این ماجرا رو باز بکنن. باید ببینیم که حالا از باز کردن این جعبه سیاه چه برنامه مد نظرشون هستش و شاید بخوان از این راهگذر یه استفاده دیگه بکنن.
مرسی رضا که در استودیوی صبحانه با خبر بودیم. لیدا کاولی، دختر دوچرخه سوار که گم شدن 9 روزش در تهران مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی جنجال ساز شده بود، بعد از پیدا شدن مدعی شده ربایندگان می‌خواستن قلبش رو به شخص دیگری پیوندهند. تحقیقات پلیس در این مورد همچنان ادامه داره، اما داستان او در شبکه‌های اجتماعی هم همچنان دست به دست میشه. بنیامین سعد که این خبر رو پیگیری کرده در شبکه‌های اجتماعی اینجاست. بنیامین، از حاشیه‌های این خبر در شبکه‌های اجتماعی بگو.
خب همونطوری که گفتی، هفته پیش بعد از اون که این خبر منتشر شد، خیلی از کاربرها گفتن که ممکنه در واقع روبوده شده باشه خانم لیدا کاوه، و برخی هم گفتن باید صبر کرد تا اصل ماجرا روشن بشه. ایشون بعد از اینکه پیدا شد و مصاحبه کرد با روزنامه ایران، ادعا کرد که قلبش رو ربایندگان می‌خواستن پیوند غیرقانونی بزنن، موضوعی که پلیس در اون تشکیک کرد و اعلام کرد که ممکنه صحت نداشته باشه، ایشون ممکنه از نظر روحی روانی در واقع در شرایط متعادلی نباشه.
وزارت بهداشت هم در مورد این موضوع بیانیه فکر می‌کنه.
دیروز وزارت بهداشت نوشت که همچین چیزی تقریبا غیر ممکن هست. البته یک مقام آگاه در وزارت بهداشت اینو به برخی رسانه‌ها اعلام کرده که در محیط خونه همچین اتفاقی نمیتونه بیفته که قلب کسی رو در واقع به شکل غیر قانونی بخوان جدا بکنن و پیوند بزنن. اما کاربرها به این موضوع نگاه کردن، مثلا اعظم بهرامی که خودش فعال محیط زیست هست گفته که چون اعلام شده خانم لیدا کاوه هم فعال محیط زیسته، این در واقع این که میگن ممکنه تعادل روحی روانی نداشته باشه به نقل از برخی مقامات پلیس در شبکه‌های اجتماعی اعلام شده، این میتونه یک برچسب باشه، مثل اینکه در گذشته هم به فعالان محیط زیست در واقع انگ جاسوسی زده میشده یا مخل امنیت ملی. اعظم بهرامی توییت کرده که نباید در واقع سکوت کرد در برابر این ادعا و باید حقیقت روشن بشه، چون ممکنه به زودی نوبت کسان دیگری برسه که این بلا حالا به گفته این کاربر سرشون بیاد. اما کاربری به نام سنتور نوشته که از جریان لیدا کاوه که بگذریم که نمیشه، شهروند عادی نمیتونن رو تایید کنن نه تکذیب، ماجرای برای خود این کاربر پیش اومده. این حساب کاربری به نام سنتور که دختر فامیلشون به همراه برادرش رو بوده میشن و اونها رو در مرز ترکیه در حالی که بیهوش بودن و ظاهرا قصد داشتن به خاطر قاچاق اعضا اونها رو به ترکیه ببرن توسط پلیس پیدا میشن.
سال
گذشته بله، در حالی که بیهوش بودن. کاربر دیگری هم به این موضوع مهمتر اشاره کرده و اون موضوع بی‌اعتمادی هست به حرفهای پلیس. نوشته که اگر مردم به پلیس اعتماد داشتن وقتی که اعلام میشد که همچین اتفاقی افتاده، خب بهترین مرجع و دقیق‌ترین مرجع قاعدتا باید پلیس باشه، اما چون بی‌اعتمادی وجود داره خیلی ها تشکیک کردن و معتقدن که ربایشی در کار بوده و موضوع باید روشن بشه.
مرسی از بنیامین صدر که در استودیو صفانه با خبر بود. مرور بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز در تیتریه که خودش نوشته که اورانیوم غنی شده از مرز 300 کیلوگرم گذشتین، سقفی بوده که بر اساس برجام جمهوری اسلامی باید همواره میزان ذخایر اورانیوم غنی شدهش پایین‌تر از 300 کیلوگرم می بود، اما حالا به نوشته روزنامه ایران و به تایید آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی، میزان ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی از این حد عبور کرده. ظریف گفته گام بعدی عبور از سقف غنی سازی، میزان غنی سازی هست که ظرف هفته‌های آتی انجام خواهد شد. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز در تیتر یکی خودش نوشته ایران سقف برجام را شکافتی، در حالی است که به نوشته روزنامه ایران آقای ظریف گفته ما برجام رو نقض نکردیم، اما روزنامه جوان این گونه تفسیر کرده اقدامی رو که جمهوری اسلامی انجام داده. همین روزنامه در گزارش خودش تاکید کرده که در دو هفته بعدی جمهوری اسلامی گام بعدی یعنی عبور از حد غنی‌سازی تعیین شده در برجام رو هم به اجرا در خواهد آورد. اما روزنامه مستقل که روزنامه‌ای که در تهران منتشر میشه امروز گزارش منتشر کرده درباره یک سوء استفاده و فساد مالی در پروژه کوثر که پروژه‌ای بوده که مجتمع‌های مسکونی قرار بوده برای نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی ساخته بشه. حالا آقای رحمت الله بیدلی که پیشتر نماینده بوده گزارشی رو ارائه کرده از فسادی که در این پروژه رخ داده. به نوشته روزنامه مستقل سه نماینده که تعیین شده بودن تعاونی مسکنی تشکیل بدن و زمین رو در اختیار بگیرن و 360 واحد مسکونی بسازن و تحویل نمایندگان بدن، هم از نمایندگان ادوار مجلس پول گرفتن هم زمین رو تملک کردن، اما در نهایت هم زمین و هم آپارتمان ها رو به نام خودشون در آوردن و تا کنون هم با گذشت بیش از 10 سال پاسخگوی شکایت برخی از نمایندگان مجلس هم نبودن.
به پایان این مجله صبحگاهی رسیدیم. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید. مانا
کات کات کات.
این فقط کارگردان نیست که کات میدهد، دست های دیگری پشت پرده ناپیداست.
آقای انوار و بهشتی فیلم نامه ها رو می نویسن و خودشون هم کارگردانی می کنن.
توقیف روایت روسری هایی که قرار بود الزامی نباشند و تمام آنچه باید آزادانه گفته می شد، اما به بن‌بستی رسید به نام توقیف.
هیچ کدوم از فیلم هایشون در ایران نشون داده نشده.
ماجرای سکانس هایی که بازی شدند اما در بازی توقیف باختند.
حالا چطوری آزادشون کنیم که این زیر خودمون زیر این تاکتیک 25 ساله خط قرمز بکشیم و بگیم
روایت 40 سال تحمیل کات در سینمای ایران. توقیف از شبکه تصویری رادیو فردا.
وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید ایران با آتش بازی میکند. بریتانیا و آلمان نسبت به نقض برجام از سوی ایران هشدار دادند. و محمد جواد ظریف میگوید ایران توافق هسته‌ای را نقض نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از اعلام عبور ایران از مرز 300 کیلو ذخایر اورانیوم غنی شده گفت ایران با آتش بازی می‌کند و او در حال حاضر هیچ پیامی برای حکومت ایران ندارد. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد رئیس جمهور آمریکا در تماسی تلفنی با امانوئل مکرون همتای فرانسویش درباره عبور ایران از سقف ذخایر غنی شده یورانیوم گفتگو کرده است. از دیگر سو مایک پامپو وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت ایران از برنامه هسته‌ای خود برای باج‌خواهی از جامعه بین المللی و تهدید امنیت منطقه‌ای استفاده می‌کند. به گفته آقای پامپو در هیچ مقیاسی نباید به ایران اجازه غنی‌سازی اورانیوم داده شود. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز در توییتی این اقدام ایران را بخشی از تلاش تهران برای کاهش به گفته وی زمان گریز در جهت تولید تسلیحات هسته‌ای عنوان کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه تایید کرد که میزان ذخیره اورانیوم غنی شده ایران از سقف تعیین شده در برجام عبور کرده است. در همین ارتباط محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه گزارش‌ها درباره عبور اورانیوم غنی شده ایران از مرز 300 کیلوگرم را تایید کرد.
جور که من اطلاع پیدا کردم ایران طبق برنامه‌اش از مرز 300 کیلو عبور کرده و این اعلام هم قبلا کرده بودیم و لذا ما بر اساس اون چه که اعلام کردیم خیلی شفاف گفتیم چه کار میکنیم و بر اساس اون عمل میکنیم و این رو از حقوق خودمون در داخل برجام میدیم.
وزیر امور خارجه ایران همچنین در توییتی نقض توافق هسته‌ای توسط تهران را رد کرد و گفت این اقدام مطابق با بند 36 توافق هسته‌ای صورت گرفته است. ایران میگوید پس از خروج آمریکا از برجام اروپایی‌ها نیز به طور کامل به تعهدات خود پایبند نبودند. آمریکا میگوید خواهان گفتگو و امضای توافق جامع‌تری با ایران از جمله درباره برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران است و تا آن زمان به فشار حداکثری علیه تهران ادامه می دهد. از سوی دیگر در پی اعلام عبور ایران از مرز تعیین شده برای ذخایر اورانیوم غنی شده جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا گفته است اگر ایران تعهدات خود در برجام را زیر پا بگذارد بریتانیا نیز از برجام خارج می شود. به گزارش رویترز آقای هانت در گفتگو با اسکای نیوز تاکید کرد بریتانیا هنوز از توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کند. او از ایران خواست از هر گونه اقدام مغایره دیگری درباره توافق هسته‌ای خودداری کند و مجدداً به اجرای تعهدات خود بازگردد. سخنگوی ترزا می نخست وزیر بریتانیا نیز گفته است لندن با شرکای باقی مانده در برجام رایزنی خواهد کرد. یک مقام آگاه در وزارت خارجه آلمان نیز از اقدام ایران عمیقا ابراز نگرانی کرده و گفته است آلمان به همراه دیگر شرکای خود در برجام قدم‌های بعدی در راستای این اقدام تهران را بررسی می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز دوشنبه در واکنش به عبور ایران از سقف ذخیره اورانیوم غنی شده در برجام گفت اسرائیل اجازه نمی‌دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. آقای نتانیاهو از کشورهای اروپایی خواست بر پایه تعهدات خود تحریم‌های هسته‌ای را علیه ایران اجرایی کنند.
وقتی ما سایت های مخفی هسته‌ای ایران را کشف کردیم، ثابت کردیم که هر توافقی با ایران بر روی یک دروغ بزرگ ساخته شده است. اکنون ایران این را تایید می کند. به زودی شواهد بیشتری نشان خواهد داد که تمام این مدت دروغ گفته است. من بار دیگر می گویم اسرائیل به ایران اجازه توسعه سلاح هسته‌ای را نمی دهد.
وزیر انرژی اسرائیل نیز روز دوشنبه ایران را متهم کرد که با عبور از سقف ذخیره یورانیوم غنی شده دست به تهدیدات هسته‌ای می‌زند، اما به گفته وی فشارهای بین‌المللی تهران را در نهایت وادار به عقب نشینی خواهد کرد. ایران ضمن تاکید بر ناعادلانه بودن تحریم‌ها علیه خود تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را رد می‌کند. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نیز روز دوشنبه گفت آنتونیو گوترش نسبت به اقدام ایران مبنی بر عبور از سقف اورانیوم ذخیره شده نگران است.
اگر این مسئله تایید شود، این اقدام جمهوری اسلامی ایران هیچ کمکی به حفظ برجام نمی کند و منافع مادی و اقتصادی مردم ایران را تأمین نخواهد کرد.
به گفته استفان دورایی، دبیرکل سازمان ملل خواستار ادامه اجرای تعهدات تهران تحت توافق هسته‌ای برای یافتن راه حلی جهت غلبه بر چالش‌هایی شده که ایران با آن درگیر است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنم با صبحانه با خبری دیگر همراه باشید. با خبر امروز، عبور ایران از سقف 300 کیلوگرمی ذخیره اورانیوم غنی شده وزارت خارجه اما میگوید کاهش تعهدات هسته‌ای قابل بازگشت است. تأکید روسیه و اعضای اوپک بر ادامه محدودیت تولید برای حفظ قیمت نفت. وزیر نفت ایران میگوید کاهش تولید خوب است اما یک جانب گرایی نه.
تو ماجرای انفجار سامانه موشکی ما در آبان سال 90
و پدر صنایع موشکی سپاه پاسداران چگونه کشته شد، سریالی تلویزیونی که به گمان زنی های چند ساله دامن زده. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز دوشنبه تأکید کرد که میزان ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده ایران از سقف تعیین شده در توافق هسته‌ای عبور کرده است. بر اساس توافق هسته‌ای ایران این میزان نباید از سقف 300 کیلوگرم بیشتر شود. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از مرز 300 کیلوگرم، خبری که روز دوشنبه سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد. چند ساعت پیش از آن محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته بود این اقدام بر اساس برنامه‌ریزی زمان‌بندی شده و از پیش اعلام شده بود. پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای این نخستین بار است که ایران یکی از تعهدات خود در این توافق را کنار می‌گذارد.
به طرف مقابل اعلام کردیم که ظرف 60 روز
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 18 اردیبهشت در سالگرد خروج آمریکا از توافق هسته‌ای توقف فروش و انتقال اورانیوم غنی شده و آب سنگین را اعلام کرد. به کشورهای باقی مانده در برجام هم مهلتی 60 روزه داد، اما تهدید کرد در صورت تامین نشدن منافع ایران پس از 60 روز غنی سازی را از سطح 3.67% افزایش می‌دهد. تکمیل راکتور آب سنگین عراق بر اساس برنامه‌های قبل از توافق هسته‌ای هم جزو اقدام‌های بعدی است. فرانسه، بریتانیا و آلمان پیشتر گفته بودند که هیچ ضرب‌العجلی را از سوی ایران نمی‌پذیرند. با این حال بر اساس برجام واکنش اروپا به اقدام اخیر ایران مستلزم اتفاق نظر سایر اعضای این توافق است. موضوعی که ترزا می نخست وزیر بریتانیا هم از آن خبر داده است. افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران دو روز پس از نشست کمیسیون مشترک برجام در وین اعلام شد. در این نشست اروپایی ها از عملیاتی شدن سازوکار مالی تجاری اروپا اینستکس خبر داده بودند. ایران ماها منتظر این اقدام اروپا بود. با این حال پس از عملیاتی شدن آن محمد جواد ظریف این اقدام اروپایی ها را ناکافی دانسته. موضوعی که عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران هم پس از این نشست در روز جمعه اعلام کرده بود.
می توانم بگویم در مقایسه با نشست‌های قبلی قدمی رو به جلو بود، اما هنوز کافی نیست.
عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته اگر اروپایی‌ها تا 16 تیر یعنی تا پایان مهلت 60 روزه اقدام ملموسی برای اجرای اینستکس نکنند، تهران گام دوم را برمی‌دارد. حالا باید دید گام‌های بعدی ایران و اروپا تنش‌های منطقه را به کدام سو خواهد برد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش همراه هستیم با مهران براتی، تحلیلگر امور بین المللی. آقای براتی، این تصمیم ایران چه معنایی داره و سرنوشت برجام به کجا خواهد رسید؟
خب این تصمیم هنوز معنای ویژه‌ای نداره، چون کشورهای غربی که در برجام موندند انتظار این رو گام رو داشتند. رئیس جمهور فرانسه آقای ماکرون در قالب در چارچوب گفتگوهایی که در به عنوان گروه 20 گانه در ژاپن داشتن در مقابل این سوال که اگر جمهوری اسلامی تخطی کنه از برجام آیا غربی‌ها خارج خواهند شد از برجام، گفت نه ما خارج نخواهیم شد و بر روال اون چی که برای حل اختلافات در برجام پیش بینی شده عمل خواهیم کرد. خب معنیش این هست که اگر گام‌های بیشتری جمهوری اسلامی برداره، ابتدا اون گروه هفت‌گانه یعنی 6 کشور 51 به اضافه ایران به اضافه نماینده اتحادیه اروپا برای سیاست خارجی نشستی خواهند داشت، اونجا گفتگو می‌کنند، دنبال راه حل می‌گردند. اگر راه حل پیدا نکردن شورای وزرا تشکیل میشه، وزرای کشورهایی که در برجام هستند و به اضافه نماینده اتحادیه اروپا، و بعد اگه راه‌حلی هم باز اینجا پیدا نشد یک گروه 3 نفره در نظر گرفته شده که باز اونجا مگر راه‌حلی پیدا نشد یک میانجی که مورد طرف قبول دو طرف باشه برای راه‌حل برای حل اختلاف در نظر. اگر همه این گام‌ها نتیجه نده اون وقت ارجاع میشه به شورای امنیت که اگر به همچین مرحله‌ای برسه در حقیقت خروج کشورهای غربی، باقی مانده کشورهای غربی از برجام خواهد بود، ولی این گامی نیست که جمهوری اسلامی هم در پیش باشه.
به گام‌های بیشتر ایران اشاره کردید، گام‌های بعدی ایران اصلا چی میتونه باشه؟ چه این اقداماتی چه سود و زیانی برای این کشور داره؟
ایران امکان زیادی نداره برای تهدیداتی که گفته. خب راجع به آب سنگین عراق گفته، ولی میگن ما با آب سنگین رو تولید میکنیم و میخواییم بفروشیم، اگر خریداری پیدا نشه تقصیر ما نیست، ما نگه میداریم. در حقیقت یه راحل برای اینجوری پیدا کردن. در مورد اون اورانیوم غنی سازی شده هم راحلی پیدا میکنم، ولی اصل مسئله در این است که آیا اصلا اتحادیه اروپا راهی جلو جمهوری اسلامی خواهد گذاشت؟ الان اون چی که عمل میشه اینی که اتحادیه اروپا این در چارچوب اینتکس روزانه حدود 3 میلیون یورو به اصطلاح امکان خرید و خرید ارزی داره جمهوری اسلامی که بتونه در ازای اون کالاهای غیر تحریمی وارد کنه، ولی جمهوری اسلامی میگه من میخوام کالاهای تحریم شده از جمله نفت رو بفروشم، به من یک اعتبار 20 25 30 میلیاردی بدید که من بتونم در مقابلش کالا از کشورهای اروپایی بگیرم، بعدها که مسئله تحریم‌ها حل شد من در ازای اون به شما نفت خواهم داد به این مقدار. خب این فقط شانس همچی راه حلی زمانی است که روسیه و چین هم به این تکس بپیوندن. اگر اونها بپیوندن یه راه حل میانی هست، اگر نه اتحادیه اروپا این امکان رو نخواهد داشت که این مقدار به سایه اعتبار رو قائل بشه و مربوط به کالاهای غیر تحریمی هم بشه. بعدن باید دید که در این بنبست چه راهی پیدا میشه.
سپاس از مهران براتی، تحلیلگر امور بین المللی.
ممنون از شما که این امکان رو به من دادید.
پس از عربستان، روسیه، امارات و عراق، ایران نیز از طرح تمدید محدودیت تولید نفت با هدف افزایش قیمت در سطح جهانی حمایت کرد. 176مین اجلاس سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک از دیروز در وین شروع شد. ایران در حالی در این نشست حضور یافته که صادرات این کشور از هنگام اعمال تحریم‌های آمریکا به شدت کاهش یافته. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
توافق بر سر ادامه محدودیت تولید نفت در حاشیه گفتگوی روز شنبه رئیس جمهوری روسیه و ولیعهد عربستان سعودی در نشست گروه 20 کلید خورد.
بله، ما در مورد امکان تمدید پیمانمان با اوپک در زمینه کاهش تولید توافق کردیم. یا دست کم ما به همراه عربستان از این تمدید حمایت میکنیم.
هرچند روسیه عضو اوپک نیست، اما این کشور در سالهای اخیر اتحاد تازه‌ای را با اعضای این سازمان تشکیل داده که به اوپک پلاس موسوم شده است. این اتحاد برای ایجاد ثبات در بازار و بهای نفت شکل گرفته. بر اساس توافقی که سال گذشته میلادی میان اعضای اوپک پلاس شکل گرفت، این کشورها متعهد شدند تا به میزان 1,200,000 بشکه در روز از تولید نفت خود بکاهند. توافقی که روز یکشنبه به پایان رسید. تمدید 6 یا 9 ماهه کاهش تولید نفت یکی از موضوعاتی بود که دیروز روسیه و اعضای سازمان اوپک در وین بر سر آن گفتگو کردند. پیش از آغاز اجلاس اوپک، نمایندگان کشورهای عمده صادرکننده نفت از تمدید 9 ماهه کاهش تولید حمایت کردند. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در عین حمایت از ادامه کاهش تولید نفت از توافق روسیه و عربستان انتقاد کرد.
من مشکلی با کاهش یا کاهش بیشتر تولید نفت ندارم. اما مشکل من یک جانبه گرایی است.
ایران در حالی از این توافق حمایت کرده که ماهاست میزان رسمی تولید نفت خود را به اوپک گزارش نمی دهد. از زمان اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران، میزان تولید و صادرات نفت این کشور به صورت محرمانه درآمده است. با این حال، خبرگزاری رویترز با استناد به منابع صنعتی و شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها گزارش داده که صادرات روزانه نفت ایران در 3 هفته ابتدایی ماه ژوئن احتمالاً به 300,000 بشکه یا کمتر از آن سقوط کرده است. ایران قبل از تحریم‌های آمریکا روزانه 2.5 میلیون بشکه صادرات نفت داشت. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما در حاشیه همین نشست، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی به سازوکار مالی اروپایی‌ها برای ایران موسوم به اینستکس اشاره کرده و گفته این مکانیزم بدون واریز پول نفت ایران پاسخگو نیست. به وعده هر سه‌شنبه همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. آقای خاوند، چه ارتباطی وجود داره بین اینستکس و درآمدهای ایران از محل صدور نفت؟
اینستکس که از قرار معلوم به زودی وارد مرحله اجرایی میشه، یک سازوکار مالی هست که بر اساس هدفهای اولیش میبایست به اتحادیه اروپا امکان بده با وجود خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمهاش رابطه اقتصادی ایران رو با دنیا حفظ بکنه. ولی این مکانیزم از هدفهای اولیش دور شده و در بهترین سناریوی ممکن فقط به شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی امکان میده کالاهایی رو که آمریکا مجاز دونسته مثل دارو و مواد غذایی به ایران صادر بکنه. و تازه همین هم با یک پرسش بزرگ روبرو است، و اون این که صدور این کالاها به ایران چگونه تأمین مالی خواهد شد. آقای زنگنه به همین موضوع پرداخته و گفته اگر نفتی از طرف ایران به اروپا صادر نشه، اینستکس کار نمی کنه. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، راهی برای رفع این مشکل پیدا کرده و گفته اروپایی ها اگر به دلیل محظوراتی که دارند نمیتونند از ایران نفت بخرند، یک خط اعتباری دراز مدت برای ایران باز کنند و بعدها وقتی که موانع برطرف شد، طلب خودشون رو از طریق خرید نفت از ایران پس بگیرند. این پیشنهاد هم عملی به نظر نمیرسه مگر اینکه اروپایی ها حاضر بشن اعتبارهای کلانی رو در اختیار ایران قرار بدن و ترسی هم از واکنش آمریکا نداشته باشن.
از قبل معلوم آقای زنگنه به سرنوشت سازمان اوپک بسیار بدبینه و حتی اون رو در خطر مرگ میدونه. چرا این همه بدبینی؟
وزیر نفت جمهوری اسلامی دو دلیل برای بدبینی خودش در مورد اوپک ذکر میکنه. اول اینکه این سازمان نمیتونه دوام بیاره وقتی که بعضی از اعضاش مثل عربستان و امارات به شدت با عضو دیگری که ایران باشه دشمنی میورزند. دلیل دیگر این که تصمیم مربوط به حفظ سقف تولید اوپک در جریان نشست اخیر گروه 20 در اوزاکای ژاپن از طرف روسیه و عربستان گرفته شده. آقای زنگنه میپرسه که اگر قرار باشه این دو کشور تصمیم بگیرند که تازه یکی از اونها عضو اوپک نیست، پس این سازمان به چه درد میخوره؟
آیا از صحبت‌های روز گذشته وزیر نفت جمهوری اسلامی آقای خاوند میشه میزان صادرات نفت ایران رو گمانه‌زنی کرد؟
آقای زنگنه به هیچ پرسشی در این زمینه پاسخ نداد، ولی به گفته محافل نفتی بین‌المللی در حال حاضر صادرات نفتی ایران بین 300 تا 500 هزار بشکه در روز نوسان می‌کنه.
سپاس از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی.
از شما تشکر می‌کنم.
کشمکش‌های امنیتی ایران و اسرائیل موضوع تازه‌ای نیست. در تازه‌ترین تحول رئیس موساد گفته 2 زن و 4 مرد که عملیات روبودن اطلاعات محرمانه و آرشیو هسته‌ای ایران رو هدایت می‌کردند، امروز جایزه دریافت می‌کنند. همزمان در سریال داستانی که این روزها در ایران پخش میشه به عملیاتی اشاره شده که منجر به کشته شدن یکی از فرماندهان ارشد سپاه شد. رضا حقیقت‌نژاد اینجاست که در این مورد بیشتر صحبت کنیم. رضا، داستان چیه؟
این داستان رویا مربوط به 8 سال پیشه که کشته شدن صدرا تهرانی مقدم که گفته میشد فرد خیلی مهمی در صنعت موشکی ایران برمیگرده. الان ادعا شده که ماجرا رو سازمان مجاهدین خلق با هدایت موساد انجام داده. قبلا بارا، یعنی همون روزی که این اتفاق افتاد، بحث این که اسرائیل در این کار دخالت داشته بود. حتی بعضی از رسانه‌های غربی هم گفتن که کار اسرائیل بوده، ولی مقام‌های سپاه تا سال 95 به شدت تکذیب می‌کردن و می‌گفتن این شایعه است، اصلاً اسرائیل در این حد و اندازه‌ها نیست که بخواد این کار رو بکنه. حتی خانواده آقای تهرانی مقدم هم دوبار برادرش که خودش هم سپاهیه گفته بود که این ترور بوده. بعد مقام‌های سپاه حتی حرفای برادر آقای تهرانی مقدم رو هم تکذیب می‌کردن و به هیچ وجه قبول نمی‌کردن. شاید دو تا دلیل داشته. یکی بحث این بوده که خب این رو یه نشانه شکست مضاعف می‌دیدن، یعنی هم یک از فرماندهان ارشد خودشون رو از دست داده بودن، همین که اسرائیل تونسته تا این سطح نفوذ بکنه به اون سیستم امنیتی و موشکی ایران و نمیخواستن این شکست رو در اون مقطع بپذیرن و فکر میکردن که شکست مضاعفه. یکم بحث این که آقای تهرانی مقدم گفته میشد که در حال تست موشک بالستیک بوده، که این که اگر که فاش میشد که مثلا ایران در حال تست موشک بالستیک بوده با توجه به قطعنامه‌های سازمان ملل که علیه ایران درباره برنامه موشکی ایران مطرح بود و اتهاماتی که در مورد توسعه برنامه موشکی ایران مطرح بود، ممکن بود اون بحث موشک‌های بالستیک هم برای ایران یه حاشیه تازه‌ای درست بکنه. و همینجوری در 8 سال گذشته ایران خیلی سعی کرد که سرپوش بذاره بر این ماجرا و با گفتن اینکه حادثه کاری بوده، شایعه هست، خلل ایجاد نمیشه، این ماجرا رو تا یه حد زیادی مخفی نگه داره. الان به یک نوعی دارن سعی می‌کنن که اندک اندک به تعبیر برخی از این روزنامه‌نگاران نزدیک به سپاه جعبه سیاه این ماجرا رو باز بکنن. باید ببینیم که حالا از باز کردن این جعبه سیاه چه برنامه مد نظرشون هستش و شاید بخوان از این رهگذر یه استفاده دیگه بکنن.
مرسی رضا که در استودیوی صبحانه با خبر بودین. لیدا کاولی، دختر دوچرخه سوار که گم شدن 9 روزش در تهران مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی جنجال ساز شده بود، بعد از پیدا شدن مدعی شده ربایندگان می‌خواستن قلبش رو به شخص دیگری پیوندهند. تحقیقات پلیس در این مورد همچنان ادامه داره، اما داستان او در شبکه‌های اجتماعی هم همچنان دست به دست میشه. بنیامین سعد که این خبر رو پیگیری کرده در شبکه‌های اجتماعی اینجاست. بنیامین، از حاشیه‌های این خبر در شبکه‌های اجتماعی بگو.
خب همونطوری که گفتی، هفته پیش بعد از اون که این خبر منتشر شد، خیلی از کاربرها گفتن که ممکنه در واقع روبوده شده باشه خانم لیدا کاوه، و برخی هم گفتن باید صبر کرد تا اصل ماجرا روشن بشه. ایشون بعد از اینکه پیدا شد و مصاحبه کرد با روزنامه ایران، ادعا کرد که قلبش رو ربایندگان می‌خواستن پیوند غیرقانونی بزنن، موضوعی که پلیس در اون تشکیک کرد و اعلام کرد که ممکنه صحت نداشته باشه، ایشون ممکنه از نظر روحی روانی در واقع در شرایط متعادلی نباشه.
وزارت بهداشت اما در مورد این موضوع بیانیه فکر می‌کنه.
امروز وزارت بهداشت نوشت که همچین چیزی تقریبا غیر ممکن هست. البته یک مقام آگاه در وزارت بهداشت اینو به برخی رسانه‌ها اعلام کرده که در محیط خونه همچین اتفاقی نمیتونه بیفته که قلب کسی رو در واقع به شکل غیرقانونی بخوان جدا بکنن و پیوند بزنن. اما کاربرها به این موضوع نگاه کردن، مثلا اعظم بهرامی که خودش فعال محیط زیست هست گفته که چون اعلام شده خانم لیدا کاوه هم فعال محیط زیسته، این در واقع این که میگن ممکنه تعادل روحی روانی نداشته باشه به نقل از برخی مقامات پلیس در شبکه‌های اجتماعی اعلام شده، این میتونه یک برچسب باشه، مثل اینکه در گذشته هم به فعالان محیط زیست در واقع انگ جاسوسی زده میشده یا مخل امنیت ملی. اعظم بهرامی توییت کرده که نباید در واقع سکوت کرد در برابر این ادعا و باید حقیقت روشن بشه، چون ممکنه به زودی نوبت کسان دیگری برسه که این بلا حالا به گفته این کاربر سرشون بیاد. اما کاربری به نام سنتور نوشته که از جریان لیدا کاوه که بگذریم، که نمیشه شهروند عادی نمیتونن اونو تایید کنن نه تکذیب، ماجرای برای خود این کاربر پیش اومده. این حساب کاربری به نام سنتور که دختر فامیلشون به همراه برادرش رو بوده میشن و اونها رو در مرز ترکیه در حالی که بیهوش بودن و ظاهرا قصد داشتن به خاطر قاچاق اعضا اونها رو به ترکیه ببرن توسط پلیس پیدا میشن
سال
گذشته، بعد در حالی که بیهوش بودن. کاربر دیگری هم به این موضوع مهمتر اشاره کرده و اون موضوع بی‌اعتمادی هست به حرفای پلیس. نوشته که اگر مردم به پلیس اعتماد داشتن وقتی که اعلام میشد که یه همچین اتفاقی افتاده، خب بهترین مرجع و دقیق‌ترین مرجع قاعدتا باید پلیس باشه، اما چون بی‌اعتمادی وجود داره خیلی‌ها تشکیک کردن و معتقدن که ربایشی در کار بوده و موضوع باید روشن بشه.
مرسی از بنیامین صدر که در استودیو صبحانه با خبر بود. مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که نزدیک است به دولت امروز در تیتریه که خودش نوشته که اورانیوم غنی شده از مرز 300 کیلوگرم گذشتین، سقفی بوده که بر اساس برجام جمهوری اسلامی باید همواره میزان ذخایر اورانیوم غنی شدهش پایین‌تر از 300 کیلوگرم می بود، اما حالا به نوشته روزنامه ایران و به تایید آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی، میزان ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی از این حد عبور کرده. ظریف گفته گام بعدی عبور از سقف غنی سازی، میزان غنی سازی هست که ظرف هفته‌های آتی انجام خواهد شد. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز در تیتری که خودش نوشته ایران سقف برجام را شکافی، در حالی است که به نوشته روزنامه ایران آقای ظریف گفته ما برجام رو نقض نکردیم، اما روزنامه جوان این گونه تفسیر کرده اقدامی رو که جمهوری اسلامی انجام داده. همین روزنامه در گزارش خودش تاکید کرده که در دو هفته بعدی جمهوری اسلامی گام بعدی یعنی عبور از حد غنی‌سازی تعیین شده در برجام رو هم به اجرا در خواهد آورد. اما روزنامه مستقل که روزنامه‌ای که در تهران منتشر میشه امروز گزارش منتشر کرده درباره یک سوء استفاده و فساد مالی در پروژه کوثر که پروژه‌ای بوده که مجتمع‌های مسکونی قرار بوده برای نمایندگان احوار مجلس شورای اسلامی ساخته بشه. حالا آقای رحمت الله بیدلی که پیشتر نماینده بوده گزارش رو ارائه کرده از فسادی که در این پروژه رخ داده. به نوشته روزنامه مستقل سه نماینده که تعیین شده بودن تا اولی مسکنی تشکیل بدن و زمین رو در اختیار بگیرن و 360 واحد مسکونی بسازن و تحویل نمایندگان بدن، هم از نمایندگان ادوار مجلس پول گرفتن هم زمین رو تملک کردن، اما در نهایت هم زمین و هم آپارتمان ها رو به نام خودشون در آوردن و تا کنون هم با گذشت بیش از 10 سال پاسخگوی شکایت برخی از نمایندگان مجلس هم نبودن.
به پایان این مجله صبحگاهی رسیدیم. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید. مانا
کات.
این فقط کارگردان نیست که کات میدهد، دست های دیگری پشت پرده ناپیداست.
آقای انوار و بهشتی فیلمنامه ها رو می نویسن و خودشون هم کارگردانی می کنن.
توقیف روایت روسری هایی که قرار بود الزامی نباشند و تمام آنچه باید آزادانه گفته می شد، اما به بن‌بستی رسید به نام توقیف.
هیچ کدوم از فیلم هایشون در ایران نشون داده نشده.
ماجرای سکانس هایی که بازی شدند اما در بازی توقیف باختند.
حالا چطوری آزادشون کنیم که این زیر خودمون زیر این تاکتیک 25 ساله خط قرمز بکشیم و بگیم
روایت 40 سال تحمیل کات در سینمای ایران. توقیف از شبکه تصویری رادیو فردا.